به این عقیده است که اگر گزارش هیئت موظف در مورد سقوط قندوز افشا میشد و کتمان حقایق صورت نمی گرفت، امروز شاهد چنین وضعیت نمی بودیم و طالبان این گناه جسارت نمی کردند. آقای زکی اختطاف افراد از یک قوم خاص را سوال برانگیز خوانده، از حکومت و طالبان پاسخ می خواهد.
سوال در اینجا است که چرا تنها تخاری و بدخشی از موتر پایین می شن؟ این یک سوال است. این سوال باید طالبان جواب بدن که هدفشان از این کار چیست و دولت مردای ما که در تامین امنیت مردم مسئولیت و مکلفیت قانونی دارن اینا.
این دادخواهان تا نشر اعلامیه از حکومت در مورد شناسایی افراد ستون پنجم که با استفاده از امکانات دولتی به نفع طالبان عمل میکنند خواهان اقدامات جدی شدند. جریان دادخواهی از شورای علمای افغانستان هم مطالبه کرد که موقف رسمی خود را در این خصوص اعلام نماید. با قول این دادخواهان، بارها این چنین رویداد آدم ربایی در کشور رخ می دهد، از سنگ صدا می براید، اما از شورای علما نی. این فریاد دادخواهی در حال صورت میگیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور طی پیام رادیویش که شب گذشته به مناسبت اولین هفته ماه مبارک رمضان ایراد کرد، آدم ربایان در جاده های کلان را دشمن دین و مردم خطاب کرده گفت:
در این روزهای مبارک دشمن دین و مردم ما به صورت مکرر به جنایات نابخشودنی دست میزد. آنها شهروندان روزه به دهن ما را در مسیر را اختطاف کردند و یک بار دیگر چهره شنی و اصلی خود را نشان دادند که نه به مردم و نه به دین و نه به ایام مقدسه ایمان باور و احترام دارند.
انتقاد از ناتوانی حکومت در حال صورت میگیرد که طالبان حدود دو هفته قبل 4 اراده موتر کلان مسافربری را در شهرهای کابل قندوز متوقف ساخته، از میان آنان 185 تن مسافران 12 تن را کشتند و بیش از 160 تن را رها کردند و هفته گذشته یک بار دیگر در مسیر قندوز تخار رویداد مشابه رخ داد و طالبان 47 تن از مسافران را با خود بردند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی نیست بر روز جمعه بر رسانه ها گفت که این موضوع به صورت خاص در شورای امنیت ملی بحث شده است و به نیروهای امنیتی دستور داده شده تا برای نجات مسافران که در بند طالبان هستند عملیات نظامی انجام بدهند و همچنین برای تامین امنیت مسافران جاده های کلان توجه جدی داشته باشد.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
چنان که در خبرها نیز شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده لحظات قبل برای اشتراک در مراسم یادبود از 5 افسر کشته شده شهر دالاس ایالت تکساس به این شهر رسید که و قرار است تا لحظات بعد سخنرانی را ایراد کند. در طول جریان ریاست جمهوری وی این 11مین بار است که آقای اوباما پس از کشتارهای جمعی در این کشور به چنین سخنرانی های می پردازد. این در حالی است که اعتراضات هنوز هم در شهرهای مختلف ایالات متحده ادامه دارد. صدای امریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. امریکایی ها از نژادهای مختلف در برابر تعصب نژادی در جریان چند روز گذشته در سرتاسر ایالات متحده دست به اعتراض زدند. این اعتراضات چگونگی احساسات امریکایی های سیاه‌پوست را بیان می کنند. ایدی ویلز یکی از اعتراض کنندگان در شهر شیکاگو می باشد.
با سیاه‌پوستان رویه مناسب صورت نمی گیرد. ما سابق غلام بودیم و کمتر از 50 سال گذشته از دیگران جدا نگه داشته می شدیم. ما حق رأی دادن را در این اواخر به دست آوردیم. ما رئیس جمهوری سیاه‌پوست داریم، اما این وضعیت کافی نیست. ما خواهان تغییرات بیشتر هستیم.
تعدادی دیگری از امریکایی ها به این باورند که برخورد پلیس با مردم ظالمانه شده است. جل یکی از اعتراض کنندگان در شهر شیکاگو است که از سیستم موجود شکایت دارد.
This is a system that only meets the interests of the ruling forces.
او میگوید سیستم موجود تنها به نفع نیروهای می باشد که بالای سیستم حاکمیت دارند و منافع بشریت را احساس نمی کند. حالا وقت آن است تا مردم به سرک ها ریخته و در برابر کشتارهای وحشتناک که از ماها و سالها ادامه دارد آواز خود را بلند کنند. مردم دیگر خسته شدند و عدالت می خواهند. اما دیوید براون قمندان پلیس شهر دالاس ایالت تکساس می گوید که وظایف نیروهای پلیس بیشتر از هر وقت دیگر خطرناکتر شده و افسران پلیس تحت فشار زیاد قرار دارند.
ما از افسران پلیس همیشه خواهان خدمت بیشتر در این کشور هستیم. از خود می خواهیم تا فعالیت های زیادی را انجام دهیم. هر مشکلی که در جامعه به وجود می آید، حل آن را به پلیس می سپاریم. اگر پول زیاد برای صحت روانی و یا اعتیاد به مواد مخدر وجود ندارد، موضوع به پلیس راجع می شود. اگر موضوع سگهای ولگرد پیدا شود، می گوید که موضوع باید به پلیس سپرده شود. به همین ترتیب هر مشکل دیگر به پلیس واگذار می گردد.
در کنار این همه مشکلات، موضوع دیگر افزایش نگرانی ها از نفوذ صنعت تولید سلاح می باشد که نمر مانع بزرگ در برابر تنفیذ قانون منع استفاده از سلاح را به وجود آورده است. اما طرفداران این صنعت می گویند که شهروندان مسلح ممکن بتوانند جلوی یک مهاجم را قبل از رسیدن پلیس بگیرند.
They always say, you know, we're there to stop the next mass shooting, but they hear the gunfire and run away.
رئیس یک نهاد آگاهی دهی درست استفاده از سلاح می گوید که پلیس همیشه می گوید که ما جلوی کشتار جمعی را می گیریم. اما آنان صدای فایر را در شهر دالا شنیدند و فرار کردند. پس کجاست آن عکس العملی که آنان باید نشان می دادند؟ اعتراضات جمعی نشانه از نارضایتی سرتاسری در این کشور است که انقسام جامعه نیز دانسته می شود و باید گفت که بعد در نظر داشته رویدادهای اخیر این وضعیت یک از آزمون‌های بزرگ صدر را می باشد.
ایستگاه مجازی
سلام خدمت تک تک شما که امشب پای رادیوهای خود نشسته اید و برنامه ایستگاه مجازی رادیو آشنا صدای آمریکا را گوش میکنید. من ژیلا ناصری امشب با برنامه دیگری در ارتباط با رسانه‌های اجتماعی الی 45 دقیقه دیگر در خدمت هستم. قبل از اینکه با موضوع اصلی برنامه بپردازیم چند خبر. بدنبال تصمیم اخیر رئیس جمهور اوباما برای تمدید ماموریت قوای امریکا در افغانستان، اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا امروز صبح در رأس یک سفر از قبل اعلام نشده به افغانستان سفر نموده و از سربازان امریکایی مستقر در میدان هوایی بگرام دیدن کرد. وزیر دفاع امریکا با ورود به کابل و با رئیس جمهور غنی هم دیدن نمود و سفر آقای کارتر درست 3 روز پس از آن صورت می‌گیرد که ناتو در نشست وارسا توافق نمود که حدود 12,000 سرباز خود در افغانستان باقی می‌گذارد و به تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2020 ادامه می‌دهد. نشست سران ناتو در وارسا باعث واکنش‌های زیادی در رسانه‌های اجتماعی شده. آقای غنی روز شنبه در بیانیه‌اش در نشست وارسا از عملکرد پاکستان در برابر دهشت‌افغانی انتقاد کرد و گفت که کابل به جز از پاکستان همکاری همه کشورهای منطقه را برای ترویج صلح و ثبات با افغانستان دارد. انتقاد رئیس جمهور غنی از عدم همکاری پاکستان در مبارزه علیه دهشت‌افغانی در اجلاس سران ناتو واکنش شدید اسلام‌آباد برانگیخت و افغان‌ها هم در صفحات فیسبوک و توییتر در حمایت از سخنان رئیس جمهور غنی واکنش نشان دادند. و دومین ورکشاپ بین‌المللی در مورد امنیت اینترنتی روز دوشنبه در بیجینگ پایتخت چین افتتاح شد. هدف این ورکشاپ دو روزه ایجاد اصول و قواعد و دساتیر برای دسترسی آزاد و مسئول پایدار و صلح‌آمیز به شبکه‌های اینترنتی بود. دوستان عزیز به برنامه ایستگاه مجازی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. موضوع برنامه ما امشب بحث روی اطلاع رسانی یا نشر اخبار از طریق رسانه‌های اجتماعی، مصداقیت اخبار، ایجاد نگرانی‌ها در اذهان عامه با نشر اخبار نادرست و سایر موضوعات مرتبط شده که با مهمانای عزیز ما در این مورد صحبت می‌کنیم. اگر متوجه شده باشین هم در این هفته اخیراً ویدیویی که از فیسبوک لایف نشر شد کشته شدن یک سیاه‌پوست به دست پلیس در ایالت منسوتا نشان میداد که دوست دختری پسر ویدیو را گرفته بود و همینطور ویدیو دیگری که در رسانه اجتماعی منتشر شد کشتن یک سیاه‌پوست دیگر در ایالت لوئیزیانا نشان داد که باعث واکنش‌ها و اعتراضات گسترده در ایالت‌های مختلف آمریکا شده. اکنون بحث‌های زیاد در ارتباط با نشر همچون ویدیوها و اخبار آزاد از صفحات اجتماعی در امریکا هم بالا گرفته است. به همین دلیل موضوع برنامه را هم به میرتباط اختصاص دادیم که با مهمانای ما که کوشش میکنیم با اونا در تماس شویم، با اونا صحبت کنیم. ما امشب مهمانایی که داریم تلاش داریم با اونا ارتباط ما را برقرار بسازیم. آقای لطف‌الله نجفی‌زاده، رئیس شبکه خبری تلویزیون طلوع، آقای شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، و مشتبه هاشمی، معاون روزنامه هشت صبح در برنامه شرکت کردن که ما تلاش داریم. آقای هاشمی، صدا رو میشنوید؟ به برنامه خوش آمدین. سلام. ما تلاش داریم که ارتباط ما با مهمان ما برقرار شود. آقای مرتضوی، سلام خدمت شما، به برنامه خوش آمدین. ما تلاش داریم که ارتباط ما با مهمانای ما برقرار شود. در صورت ما موضوعی که امروز انتخاب کردیم در مورد نشر اخبار در رسانه اجتماعی و در مجموع رویش ما صحبت خواهیم کرد. در اخیرانم و یکی از گزارش هایم هم از صدای امریکا نشر شده بود در مورد پیام رسانی آنلاین و بحران در جنگ امریکا با داعش است که پرخواننده بود و موضوعات همین نشر اخبار آزاد در موردش صحبت شده و مورد بحث قرار گرفته. به نظر ارتباط ما با آقای شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برقرار شده. سلام آقای مرتضوی، به برنامه خوش آمدین.
تشکر. سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو.
ما تلاش داریم که دو مهمان دیگه ما را هم امروزشان ارتباط ما برقرار شد، آقای نجفی زاده و آقای مشتبه هاشمی. در جریان ما میتونیم با شما بحث شروع کنیم که موضوع برنامه را نشر اخبار آزاد در رسانه اجتماعی است و ای که چقدر میتونه که به اذهان مردم تأثیر گذار باشه روی صحبت میکنیم. برای همکار تکنیکی ما میگن که آقای مشتبه هاشمی هم با ما وصل شدن. سلام آقای هاشمی، خوش آمدید به برنامه.
سلام به شما، به شنوندگان رادیویتان و زمینگانهای بخش.
بله آقای مرتضوی با ماستن. در آغاز آقای مرتضوی، شما اگر به یکی از مقامات بلندپایه در افغانستان از ارگ افغانستان میشه صحبت کنید و موردش که ارگ از رسانه اجتماعی به چی مقاصد استفاده میکنه و اخبار را که شما اوجا نشر میکنین کدام موضوعات پوشش میده؟
بسیار تشکر. شما در جریان هستین که در افغانستان هم دسترسی مردم به تلفن طی سال‌های اخیر بالا رفته و هم خدمات اینترنت در افغانستان یک رشد چشمگیر داشته. دسترسی مردم به اینترنت و به فضای مجازی در افغانستان رشد قابل توجهی داره که نسبت به کشورهای منطقه در افغانستان این سهولت‌ها بیشتر است. به خاطر است که هم ارگ ریاست جمهوری و هم سایر نهادها، نهادهای مدنی، رسانه‌ها، رهبران سیاسی از فضای مجازی افغانستان استفاده بیشتر میکنه. خصوصا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مشاهده بودیم که تمام تیم‌های انتخاباتی بخش زیادی هزینه‌های تبلیغاتی خود روی فضای مجازی کرده بود و ارگ ریاست جمهوری فیسبوک به عنوان یکی از منابع مهم اطلاع رسانی برای اعلامیه های رئیس جمهور، بیانیه ها، سخنرانی ها و پیام هایشان هست و همچنین از طریق توییتر تلاش میشه که تا با از این طریق پیام ها بیشتر نشه. گذشته از او شخصیت های سیاسی افغانستان هر کدومشان برای خود یک پایگاه اطلاع رسانی دارن، صفحه فیسبوک دارن، رسانه های افغانستان برخی صفحهشان از مرز یک میلیون بیشتر عبور کرده و حتی برخی افراد و اشخاصی که اطلاع رسانی خوب داشته از مرز یک میلیون هم عبور کرده که نشان دهنده این موضوع است که مردم علاقمند است که اخبار را از طریق فضای مجازی تعقیب کنند. ولی مشکلات زیادی هم ما در استفاده از فیسبوک هستیم در افغانستان. افراد و اشخاص زیادی هستند که متاسفانه با نامها یا با صفحه‌های مستعار و مجازی در راستای تخریب همدیگه هم از استفاده میکنن و یک بخش دیگه که مخالفین هم اخیراً در کنار جنگ مسلحانه از فضای مجازی استفاده میکنن. ما هم بعد مثبتش نگاه میکنیم که اما بعد اطلاع رسانیش هست و هم بعد منفیه که فرهنگ درست استفاده از فضای مجازی در افغانستان هنوز نهادینه نشده.
بله بسیار تشکر آقای مشتبه هاشمی، معاون روزنامه هشت صبح با ماستن. هشت صبح که یکی از پرخوانده ترین منابع روزنامه ها در فیسبوک هست، برای نشر اخبار گزارش های خود تا چی حد به رسانه های اجتماعی خود وابسته می دانین؟
سلام به شما و شنوندگان برنامه‌تان.
خوش آمدید.
یکی از شاید گزارش نباشد بگوییم که یکی از صفحه های فیسبوکی که در افغانستان حدود 1.5 میلیون لایک گرفته به خود صفحه روزنامه هشت صبح است. استفاده از شبکه های اجتماعی برای رسانه ها این فرصت ایجاد کرده تا با هزینه کم به تعداد وقتی از مخاطب ها برسند و معمولا در افغانستان مردم کمتر به وبسایت ها و به سایت های رسانه ها سر می زنند. شبکه های اجتماعی صورت ایجاد کرده که همزمان شما وقتی یک باب کاربری باز بکنین می توانین که از تمامی رسانه ها در اون حسابتان خبر برتون بیاید و در صفحهتان شما اون خبرها را دریافت بکنین و از جریانات روز شما آگاه شوین. و هشت صبح هم اهمیت بسیار ویژه و توجه ویژه به رسانه های اجتماعی میکنه، مخصوصا به فیسبوک که در افغانستان بسیار استفادهش معمول است، به فیسبوک هم زیاد توجه میکنه.
بسیار خوب، در صفحات فیسبوک صدای امریکا هم ما موضوعات مختلف و اخبار منتشر میکنیم که و بیشتر هم واکنش های در برابر مطالب و موضوعات در صفحات خود داریم و بعضی اوقات اکثرا افراد فقط نظرات منفی میگذارن که من نمیفهم به نظر شما چرا اینقدر منفی بافی به اصطلاح در فرهنگ افغانی و در فیسبوک یک فضای باز آزاد بحث و صحبت و اطلاع رسانی است در برابر اخبار اینقدر به حساب منفی فکر کرده در وجود داره، دلیلش شما چی فکر میکنین؟ میتونین آقای مرتضوی شما شد صحبت کنین، بفرمین.
ما بفکرم که فرهنگ استفاده از فضای مجازی در افغانستان نهادینه نشده و این ضرورت به این داره که ما از فضای مجازی به عنوان یک ابزار مهم اطلاع رسانی استفاده مثبت و درست صورت بگیره. اما متاسفانه که بخش از کاربران فیسبوک در افغانستان از این فضا بیشتر برای تخریب رقبای سیاسی خود یا حتی برای علیه حکومت استفاده میشه و امروز ما شاهد زیادی از این نوع استفاده هستیم و یک جنگ روانی هم که فعلا در جریان هست علیه حکومت افغانستان، چه از طریق اپوزیسیون چه از طریق مخالفین و شاید حتی کشورهای همسایه ما، اینا عمدتاً از طریق فضای مجازی به کار میگیرن و روزانه تلاش میکنن که با اختراع خبرها و خلق شایعه از خانه مردم مخشوش کنن. ولی ما بعد مثبتش بیشتر در نظر دارم امریکم که حکومت خودشان و همچنین تمام وزارتخانه های افغانستان، وزرای کابینه، اعضای بلند رتبه حکومت از فضای مجازی استفاده خوب میکنه و وای بسیار تاثیرگذار و مهم هم بوده. مثلا وقت رئیس جمهور نشست خبری داره یا سخنرانی داره ما از طریق فیسبوک به صورت زنده نشر میکنیم و صفحه فیسبوک هر بیشتر از 1 میلیون دنبال کننده داره که فوق العاده برای ما مهم است. و امیر خم که اینا باشه میشاره کردن رسانه ها هم از این طریق بسیار میتونن استفاده خوب کنن. مثلا وقت یک روزنامه چاپی شاید تیراژ پرینتش 10,000 باشد ولی فیسبوکی بالاتر از 1 میلیون میرسه و این به تمام کشورها و قاره ها دسترسی به اطلاعات فراهم میکنه. بعد مثبت زیادتر است ولی نیاز به یک فرهنگ سازی داره که کاربران فضای مجازی در افغانستان چطور بتونه از این سهولت ها امکانات استفاده مثبت کنه.
بله، نکات بسیار مهم و عمده را در ارتباط شما اشاره کردین. آقای هاشمی، به نظر شما بعض خبرگزاری ها اگر متوجه شده باشین اخبار بدون از یک تایید چه و سریع پخش میکنن که زودتر خبر در فیسبوک نشر میشه تا موقعی که اخبار مسق میشه، به نظر شما نشر همچو اخبار نامسق چقدر میتونه که بر از هان افراد تاثیر منفی بگذاره؟ در این مورد باید چی کار کرد؟
ما متوجه باشیم که هر شهروندی که یک حساب کاربری در شبکه های اجتماعی داره به عنوان یک رسانه تلقی میشه، اما مطمئنن که اینا با اصول و اساسات روزنامه نگاری آنچنان که باید آنگونه که باید آشنایی ندارن. برای رسانه هاست که اصول حرفه‌ای ژورنالیسم رعایت بکنن و خبرهای تایید شده را با منابعی که مرتبط به اون خبر است و نشر برسانند. و متوجه شما هستین که برخ صفحات فیسبوکی با نام مستعار جور میشه و یا برخ از افراد دانفوذ است که فقط چیزهایی را که میشنوند میاین نشر میکنند. خواننده های از این صفحه ها من مطمئن هستم که آیست آیست بر اساس امو اعتبار اجتماعی که گردانده های از این صفحه ها داره بالاخره به این قضاوت میرسند که گروه ها و افراد است که فقط دست به نشر شایعه میزنه. به اونمو خاطر بیشتر توجه به صفحات معتبر میکنن، صفحات تایید شده و از آدمایی که همیشه خبرهای راست شنیدن.
بسیار خوب. نشر ویدیویی که در امریکا بحث برانگیز شد و باعث اعتراضات در شهرهای مختلف شد، فیسبوک لایف، اخیراً شما حتما متوجه شدین، با خبر هستین که فیسبوک هم بخش فیسبوک لایف یا نشر ویدیوی زنده را اضافه کرده که هر کس میتونه که اون استفاده کنه و اکثرا افراد از سطوح مختلف جامعه در نقاط مختلف جهان ویدیویی را نشر میکنن و فکر میکنن که مقامات همچون رئیس جمهور آقای غنی یک روز شبکه از امکانات استفاده کنه و برای نشر مثلا یک موضوع بسیار حساسی به فیسبوک لایف روی بیاره.
ما میخوایم یک نمونی از روزنامه اشتصوب را برتان بگویم. آخرین ویدیویی که ما از فیسبوک لایف استفاده کردیم پخش زنده مراسم افتتاح بند سلما بود و در حدود 65,000 نفر ایرا همزمان وقت نشر مستقیم بود دیدن. این یک فرصت خوب است، ولی ای بازم به گفته آقای مرتضوی به امو فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی برمیگرده که افراد که حساب کاربری دارن چگونه و چقدر احساس مسئولیت میکنن تا این چیزا رو نشر بکنن. من مطمئن هستم که ریاست جمهوری و شبکه های اجتماعی توجهی ویژه دارن و احتمالا روز آقای غنی خودش از همه طور امکانات هم استفاده بکنن.
آقای مرتضوی شما چی فکر میکنین؟ ببخشید من مزد میخوایم، آقای مرتضوی با ما صحبت میکنن. خب به نظرم ارتباط ما قطع شد با یکی از مهمانای ما آقای هاشمی در خط داریم. آقای هاشمی صدای ما رو دارین؟ بسیار خوب. برای از شما یک موضوعی که مورد بحث میشه موقعی که در مورد رسانه اجتماعی در مجموع صحبت میکنیم یا فضای مجازی، یکی نشر اخبار است و یکی هم شایع پردازی است که دو موضوع بسیار برای از قابل بحث است. برای از شما منابع خبرگزاری کدام معیارها را در نشر اخبار موثق باید در نظر بگیرن؟
تمامی رسانه ها، تمامی خبرنگارا همیشه باید متوجه باشن که دقت و صحت خبر قربانی سرعت نکنند. همیشه باید خبرها از حد اقل کم از کم از طریق دو منبع معتبر باید تایید شوه، بعد از او باید نشر شوه و این یکی از اصل‌های پذیرفته شده جهانی ژورنالیسم است که کسایی که در عرصه ژورنالیسم کار میکنن باید این را رعایت بکنن و الا اعتبار شخص خود و اعتبار رسانه خود به صورت بسیار جدی صدمه میزنن و مخاطبایشان پس از یکی دو بار متوجه شدن که اونا شایعه را پخش میکنن دیگه اونمو اعتماد قبلی و اعتماد لازمه به اون رسانه ها نمیداشته باشن. در ضمن کدام قانون خاصه برای استفاده از شبکه های اجتماعی حداقل در افغانستان وجود ندارد و هیچ پیگردی هم به ایباره نمیشه. ما صفحه هایی را داشتیم که حتی باعث تشویش مقاما شده بود. مثلا ما صفحه کابل تاکسی میخوایم مثال
بزن. بله.
صفحه کابل تاکسی چیزهایی را نشر کرد که حتی شورای امنیت در صدد مثلا یافتن گرداننده ازی شد و چندین تلاش ها صورت گرفت که چندین صفحه مشابه به کابل تاکسی را اندازی شود تا اونمو محصریت یا حداقل تا اونمو جذابیت را که صفحه کابل تاکسی داشت او کم شود. من فکر میکنم که در این مورد هم رسانه ها باید مسئولانه برخورد بکنن و هم کاربرای فیسبوک و مخصوصا وقت شایعه نشر میشه مسئولیت مقام های حکومتی بخش روابط عامه نهادهای حکومتی است که بلافاصله به این شایعه ها پاسخ بدن و نگذارن که شایعه مدتش طولانی شده و از هان عمومی را مخصوص بکنن. باید واکنش نشان بدن و امو اصل قضیه را و اصل ماجرا را باید از طریق تریبیونشان بگویم.
بسیار خوب. اخیرا ما هم شاهد بودیم که حتی روی سیاسی بعض مقامات شناخته شده افغانستان که کسی یک چیز گفته بود و در مقابلش پاسخ دادن در صفحات اجتماعی منتشر شد. به نظر موقع ساله چیز گفته بود بعد آقای عطا محمد نور در مقابلش یک عکس العمل نشان داده بود. بعض مسائل است که با مقامات بلند رتبه یا افراد شناخته شده هستن که صحبت میکنن بحثای را بدون بال داره و در فیسبوک اینا مورد بحث قرار میگیرن. اما در صفحات مثلا صفحه ارگ موقعی که بعض اخبار نشر میشه یا سخنرانی رئیس جمهور نشر میشه افراد در این وضعی که با خبر شدن یا چی کنن یک امکانه که فیسبوک داره که اظهار نظر میکنن، با وجود که در توییتر هم اظهار نظر میشه اما قدر که در فیسبوک معمول است در توییتر نیست. بعض مواقع افراد بدون هیچ دلیل در همچو صفحات فیسبوک که مربوط به افراد شناخته شده است یا مقامات دولتی استن اراکین مهم حکومتی را بار دمله قرار میتن و به نظر شما برای جلبگیری نظرات مخرب و نگران کننده چی باید شوه؟ آقای مرتضوی باششان هستین بفرمایین.
بله، هرچند آقای هاشم اشاره کردن که فیسبوک یک رسانه است ولی در افغانستان تابع قانون رسانه افغانستان نیست. مثلا اگر یک روزنامه، یک رادیو یا یک آژانس خبری یک خبر را نشر کنه،
بله،
که خبر صحت نداشته باشد میتونه نهاد یا فرد بر علیه شکایت کنه و حتی رسانه است که به سارنواری محکمه کشانیده شده. ولی در فیسبوک چنین نیست و یک مشکل عمده که ما امروز داریم، حتی اگر ما فیسبوک تابع قانون رسانه افغانستان بسازیم، ما نمیتونیم را بالای کاربرانی که مثلا در خارج از کشور هستن اما قانون رسانه افغانستان بالا نتطبیق کنیم. بخش زیادی که امروز پیام نفرت های قومی را در افغانستان دامن میزنن و تلاش میکنن که دوباره یک تقابل میان اقوام در افغانستان به وجود بیاره، تصادمات گذشته تکرار شده، مثلا کاربران فیسبوکی که در خارج از کشور هستن و وضعیت زندگیشان خوب و پناهندگیشان قبول است ولی اینا تلاش میکنن اما جبهه گیری های قومی را در افغانستان تشدید کنن، دامن بزنن، ولی نه حکومت نه سایر نهادها نمیتونه مانع کار اونها شود، بخاطر که اونها یا در اروپا هست یا در امریکا هست یا حتی در کشورهای عربی و منطقه هست. در این لحاظ در کناری که فیسبوک تانسته زمینه ارتباطات را بسیار فراهم کنه و حتی هزینه های تماس ها را کاهش داده، خانواده میتونه ساعت ها با هم تصویری صوتی صحبت کنن در کنارش که میتونن اطلاع رسانی کنه ولی پیامدهای نشر خبرهایشان پیامدهای منفی هم داره.
بله، بسیار خوب. دوست عزیز با ما باشین تا چند لحظه دیگه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوستای عزیز، شام شما بخیر. کسایی که برنامه ما را گوش میکنین، برنامه ازگاه مجازی از رادیو آشنا صدای امریکا با مهمانای ما آقای شاوسین مرتضوی، سخنگوی معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، و آقای مشتبه هاشمی، معاون روزنامه هشت صبح هستند که در مورد خبررسانی از طریق رسانه اجتماعی با ایشان صحبت میکنیم. نکات مختلفه در موردش بحث صورت گرفت. اگر یک موضوعی که میخواییم با شما در میان بگذارمی که علاقمندان صفحات فیسبوک در مقایسه با تویتر فرق میکنند. مثلا هشت صبح که حدود 1 میلیون نفر عضو دارد در صفحه فیسبوک، در تویتر میشه شما توضیح بدن چقدر نفر دارن؟ و در این زبان مثلا طلوع نیوز حدود 2 میلیون عضو دارن در فیسبوک، اما در تویتر به حساب کسایی که اینا رو دنبال میکنند تعدادش کم است. اینال نشر اخبارم در این دو پایگاه نیز متفاوت است. آقای هاشمی با ما موافق هستین؟
یک چیزا میخوایم تصیب بکنم که 8 صبح حدود 1.5 میلیارد عضو داره در صفحه فیسبوکش، و علت از این که در افغانستان تویتر اوقدر معمول نشده است که بیشتر زبان تویتر زبان است که مردم به واشنایی نداره. بیشتر پوستایی که در تویتر در میان گذاشته میشه و زبان انگلیسی هست، و فیسبوک بیشتر به زبان فارسی و پشتو است، و این امکان فراهم کرده که تمامی کسایی که حداقل سواد خواندن داشته باشه بتانن از او استفاده بکنن. و دلیل دیگیش ای که فیسبوک خیلی زودتر محبوب شد در افغانستان نسبت به تویتر. من فکر میکنم همین چند دلیل میتونه سر مورد پسند قرار دادن این دو شبکه اجتماعی تاثیر گذار باشه.
بله آقای مرتضوی، در تویتر ارگ من خودم ارگ دنبال میکنم، همیشه موضوعات مختلف نشر میکنین، زیادتر شما اخبار میخواین رجا برای مردم برسانین یا ای که بیانات رئیس جمهوری را و مقامات را میخواین برسانین؟
ما در تویتر ما محدودیت های داریم، بیشتر پیام های کوتاه و یا کنم واکنش های عاجل اگر است از طریق تویتر نشر میشه، ولی در فیسبوک ما فضای بیشتری داریم، هم پیام های تصویری مانده میشه، عکس مانده میشه و هم نوشتاری. و چیز که هاشم صاحب اشاره کردن دقیق است که ما طریق تویتر بیشتر با مخاطبان خود در خارج از کشور میخواهیم که رابطه داشته باشیم. در فیسبوک هرچند که فراگیر است، یعنی فراتر از مرزهای افغانستان، ولی در داخل افغانستان استفاده کننده های فیسبوک بیشتر هست. بر اساس 1.2 میلیون شهروند افغانستان دسترسی به اینترنت داشت، البته آمار قبل بود و بیشتر از 1 میلیون کاربر فیسبوک بود، و این خودش نشان میده که تعداد کسایی که از فیسبوک استفاده میکنه زیادتر است. و مرقم کاشون صاحب گفت ما زبان این دو فضا هم فرق میکنه. امروز یک شهروند که صرفا ابتدایی ترین سواد داره از فیسبوک در افغانستان استفاده میکنه در دورترین قریه که اونجا خدمات اینترنتی باشد.
بله، بعض مواقع هم شما با واکنش های مردم در ارتباط به موضوعات که پست میکنین، مثلا به زبان دریا پشتو در صفحات فیسبوک برمیخورین یا در توییتر، شما این واکنش ها را چقدر پیگیری میکنین؟ در مقابلش تصمیم میگیرین یا چی کار میکنین؟ آقای هاشمی شما میتونه صحبت کنین، باز آقای مرتضوی بفرمایین. آقای هاشمی صدا را دارین؟ به نظر تلفن قطع شده. آقای مرتضوی شما صدای ما را میشنوین؟
بله، ما
دوستا ببخشید، ما کوشش داریم، تلاش داریم باز ارتباط خود با آقای هاشمی وصل بسازیم، با اونا برقرار بسازیم. به نظر شما آقای مرتضوی واکنش های هم میبینین شما از مردم در مقابل اخباری که پست میکنین یا موضوعاتی که پست میکنین، این واکنش ها را شما چقدر روش دنبال میکنین و در برابر از رو کدام تصمیم میگیرین؟ چی کار میکنین؟
خب فضای مجازی افغانستان عمدتا میتونه یک برای خود ارگ یک نوع چی هم باشه حالت که ما میتونیم واکنش جمعی رو چطور به دست بیاریم وقتی مثلا حکومت یک تصمیم میگیره یا کسی را یک پست معرفی میکنه یا یک پروژه کلان را افتتاح میکنه مثل بن سلمان، ما واکنش ها در فضای مجازی میبینیم، ولی آنچه که به صورت کامل در فیسبوک گرگ مانده میشه دو نوست، یک تعداد افرادی هست که با اسم واقعی خود یک کاربر هست و او وقت پیام مجاره یا نقد منصفانه داره یا نقد تلخ داره یا پیشنهاد داره یا تایید میکنه.
بله، به نظرم باز ارتباط ما با آقای مرتضی قطع شد. دوستان، آقای هاشمی را مشکل تکنیکی داریم، کوشش داریم که باز با آقای مرتضوی تماس با برقرار شد با صحبت خود در این مورد ادامه میدیم. آقای هاشمی دوباره با ما برنامه وصل شدن، باز هم خوش آمدین در برنامه. آقای هاشمی، یک موضوعی که من از آقای مرتضوی میخواستم در موردش صحبت کنم که ارگ در صفحات در فیسبوک با واکنش های از مردم روبرو میشن، حتما صفحه 8 صبح هم واکنش های دارن که موضوعات روز یا مباحثی که میباشه یا مطلب را که شما پست میکنین در موردش عکس العمل نشان میتن، این واکنش ها را چقدر شما پیگیری میکنین و در برابرش چی تصمیم میگیرین، چی میکنین با این واکنش ها؟
برای روزنامه ما واکنش های خواننده ها بسیار زیاد مهم است. ما تقریبا حدود 3 تن از کارمندای ما وظیفه گردانندگی صفحه فیسبوک داره. اونا خبرهای تازیه که یا یکان بریکینگ نیوز که می باشه،
بله،
او را بلافاصله ما نشر میکنیم و مطالب سایت روزنامه ما را در فیسبوک به اشتراک میگذاریم و یگان لایف ویدیو نشر میکنیم. ما معمولا در خبرها واکنش های کم میداشته باشیم، مردم یا خوب میگن یا بد میگن به صورت بسیار کلی، ولی معمولا در مقاله های ما که موضوعگیری های مشخص میداشته باشه باز واکنش ها را ما میخوانیم، پیگیری میکنیم و میبینیم که این واکنش ها چقدر مثلا موجه است، چقدر جای داره و به اونمو میزان موجه بودنش باز ما تصمیم میگیریم که چه کار باید بکنیم.
بسیار خوب. صدای امریکا هم که ما روز تلویزیون ناشتا مثلا صبح ما یک سوال میگذاریم و بعدش در مقابلش دوستان نظر میتن، ما او را حتما نشر میکنیم در مورد یک موضوع روز میباشه اکثرا که واکنش ها قسمی که شما اشاره کردین، یعنی بعض اخبار و مسائل که نشر میشه واکنش ها هم در برابرش مهم است و او هم در نظر گرفته میشه. صدای امریکا هم میگذاش تحلیلی اخیرا در وبسایت داشتن در ارتباط با پیام رسانی آنلاین و دیگه که بحران مثلا جنگ امریکا با داعش که پرخونده بود و یکی از نکات مهمه که اشاره کرده بودن نقش شایع پراگنی گروه دولت اسلامی و اراده انجام حملات در داخل امریکا بود. افغانستان هم از این پیام رسانی در امان نیست. برای مبارزه با شایع پراگنی به خصوص گروه دولت اسلامی از طریق شبکه‌های اجتماعی چی باید صورت بگیره؟ افراد باید چه قسم برخورد کنند؟
معمولا گروه های تروریستی و مثل طالبا، مثل داعش، مثل شبکه حقانی که یک زمان استفاده از تصویر حرام می دانستن، آل سایت انترنتی دارن، ویدیو نشر می کنن، کلپ های صوتی نشر می کنن و یک تعداد زیاده از اینا با نام های مستعار و با تصاویر عجیب و غریب همی پروفایل پکچرها یا تصویرهای صفحات شده مزین می سازن. اینا من فکر می کنم که از متن جامعه دور هستن و قابل شناسایی هستن از طرف کاربرهای حرفه‌ای شبکه های اجتماعی و معمولا واکنش های از یا بر ضد روند دموکراسی سازی در افغانستان است، بر ضد ارزش‌های حقوق بشری در افغانستان است و بر ضد تمامی پروسه ها و انعکاس اینمی پروسه ها در قالب خبر یا بر ضد تمامی از اینمی چیزهایی است که افغانستان به یک مسیر درست سوق میده. اینا در واقع از شبکه‌های اجتماعی با عنوان ابزارهای برای تخریب از خانه عامه، برای تضعیف نشان دادن حکومت، برای هشدار دادن رسانه ها و فعالین جامعه مدنی که علیه عملکردهای غیر انسانی از یا موضوع میگیره یا از شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک ابزار استفاده میکنن و دقیقاً قسمی که آقای مرتضوی گفت، اینا یک جنگ روانی را در تمامی شبکه‌ها و راندازی میکنن و راندازی کردن و از تمامی ابزار به خاطر مخشوش ساختن از خانه‌ها استفاده میکنن. در این قسمت مسئولیت حکومت و نهادهایی که مستقیما دخیل هستند با دفع تبلیغات زهرآگین دشمن، اونا مسئولیت دارند و رسانه ها هم فقط در قالب اطلاع رسانی حداقل باید اینمی موارد لحاظ بکنند.
بله، اخیراً توییتر و فیسبوک هم بعضی صفحات و حسابایی که از افراد طرفدار داعش بود یا موضوعات همچون که شما اشاره کردین تصاویر نفرت انگیز یا ویدیوهای شایع پراگانی رو پست میکردن، تقریبا صدها حسابشون بسته کردن که بعدا از داعش هم در مورد از اینا اخطار آمده بود که ما با توییتر دفترش در امریکا حمله میکنیم. اینا در مجموع اینا هم یعنی تلاش دارن، اما چون مثل که گفته شد شبکه اجتماعی مثل یک بحر است و آزاد است و قانون در امریکا هم نیست، به اون خاطر افراد آزادانه هر چیز میخواین پست میکنن. امروز هم در خبر آمده بود که فیسبوک کش تلاش داره بخش مسنجر خود صحبتایش زیادتر به حساب محرم بسازه و مقامات امریکایی نگران هستند که در صورت افراد همچون مثلا داعش اینا میتونن راحت از طریق مسنجر یا صحبت کنن. آقای هاشمی، در یک سوال آخر برنامه کوتاه، در گزارش هم اومده که توییتر و فیسبوک تلاش دارن که هر کدام در نشر اخبار پیش قدم شون و در ارتباط هم سرمایه گذاری کردن، به نظر شما رسانه اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک میتونه جایگزین رسانه جمعی مثل تلویزیون و رادیو یا مثلا روزنامه مثل روزنامه خوب مثل هشت صبح که نشر میشه چاپ میشه جایگزین ازی شوه؟
من فکر نمی کنم که رسانه های اجتماعی بتانن جایگزین رسانه های سنتی مثل روزنامه و رادیو و تلویزیون شوند. به هیچ وجه، به دلیل از این که اینا فقط ابزار هستن برای رسیدن به مخاطب و شما قسمی که بیشتر اشاره کردین، رسانه شما از فیسبوک استفاده میکنه، رسانه ما و نهادهای دیگه از فیسبوک استفاده میکنه، همی نام رسانه های رسمی که ثبت است و این رسانه ها یک اعتبار بسیار قوی میبخشه و اینمی اعتبار باعث میشه که مخاطبای رسانه های سنتی مثل روزنامه، رادیو، تلویزیون بیشتر شوند. من مطمئن هستم که اینا نمیتونن جای رسانه های سنتی را بگیرن، به دلیل از این که ما هیچ صفحه‌ای را در افغانستان مثلا سراغ نداریم که بتونه مثل صفحاتی که خود رسانه های سنتی گردانندگی میکنه مثلا مشترک داشته باشه. تصور کنین 1.5 میلیون مشترک بسیار کم صفحات داره و این به دلیل عظمی است که این رسانه قبلا خود به اثبات رسانده جایگاه خود، مؤثر بودن خود و صحت و دقیق بودن خبرهایش، به او خاطر رسانه های اجتماعی فقط یک ابزار است برای رسیدن به مخاطب.
بله بسیار خوب. یکی مهم است که افغانستان در موقعیت قرار داره، چقدر افراد به اینترنت دسترسی دارن در مقایسه مثلا با امریکا که اخیرا هم یک تحقیق از پیو ریسرچ سنتر، مرکز تحقیق پیو نشر شده بود که در امریکا در سال 2016 72% افراد و اخبار خود از موبایل میگیرن و در مقایسه با 54% که در سال 2013 بود. با او خاطر کسایی که به این شبکه ها دسترسی دارن، افراد از گروه های مختلف و سابقه مختلف یا کشورهای مختلف، اینا هم حضورشان در شبکه های اجتماعی فرق میکنه و خبررسانی هم برشان فرق میکنه. آقای مشتبه هاشمی، بسیار تشکر که در برنامه شرکت کردین. امیدوارم باز هم با شما در برنامه بعدی هم صحبت داشته باشیم. شب روز شما بخیر.
تشکر.
سلامت باشین، زنده باشین. تشکر از آقای شاسر مرتضوی هم سپاسگزار هستیم که با ما در برنامه بودن و امروز نکات مهم را در مورد نقش اطلاع رسانی یا اخبار از رسانه‌های اجتماعی با ما صحبت کردن که واقعا نکات بسیار مهمی بود که ما باید روش صحبت بحث کردیم. بر علاوه صدای آمریکا هم در صفحات فیسبوک در رسانه‌های اجتماعی حضور دارن. دوستان میتونن در توییتر صدای آمریکا را دنبال کنن، آخرین اخبار را دنبال کنن، در فیسبوک موضوعات و مطالب جالب را که ما نشر میکنیم، فیسبوک لایف برنامه داریم، موضوع انگلیسی در یک دقیقه و سایر مطالبی که در صفحات اجتماعی ما نشر میشن، اینا را هم میتونن دنبال کنن. در اینستاگرام هم میتونن ما را پیدا کنن، VOA آشنا تی وی، و عکسایی که میفرستین، بعضی عکسای شما را هم در اینستاگرام ما میگذاریم که امیدوار هستم که همیشه با ما در تماس باشین. دوستان عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. انشاءالله تا برنامه دیگه باز هم در خدمت خواهم بود. شب و روز شما بخیر.
ایستگاه